سلام بینندگان عزیز، برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی است که مستقیم از استودیوی رادیوی آزادی از پراگ تقدیم شما می شود. امروز ششم می است و در برنامه این موضوع ها را داریم. بدادگری طبیعت در تاجیکستان، سیل سبب هلاکت 3 نفر شده، به ده ها خانه و زمین در گوشه های کشور ضرر رسانده است. دردی سر و مشکلات مهاجران تاجیک در روسیه بیشتر می شود. چند شهر و ولایت دیگر هم تاکسیرانی را برای مهاجران منع کردند.
این حالی فهمیش او چرا جنگ جنجو تماشاش کرد.
و مقامات اسرائیل از فلسطینیان خواسته است خانه هایشان را ترک نموده بخشی از رفح را خالی کنند. بدادگری طبیعت در چندین شهر و منطقه تاجیکستان از دیروز تا امروز ادامه دارد. بنابر اطلاع رسمی در پی باران و سیل 3 نفر از جمله یک زن 20 ساله در سوخت فوتیده است. در عکس و نوارهای زیاده دیده می شود که زنان و کودکان را از زیر آب و لای بیرون می آورند. همکاران ما هم از چند محلی از سیل آسیب دیده دیدن کرده و از حال ساکنان پرسان شدند.
بارانگری های شدید به چندین دهه ناحیه ورزاب در کنار دوشنبه خسارات وارد کرده است. اینجا ساکنان دهه گلباغ جماعت چارباغ از دهشت و پیامد های سیل شکایت دارند.
دین سهر ساعت 6 سهر آمدم خک کردیم کودکامون همی دستاشون گرفتیم پردیم خانه برمدیم به خانه و به در من زن تنهایم شوهر ندارم 3 تا فرزند در اختیارم نمیدونم دیگه کچو چکا کنم کجا برم اینا جناب عالی ببینه این وضعیت که مورا ببینه یه یارده همه چیز را را نمیتونه این استودنت مونی سهر نتونیز درس برای
دیگه یکون چی نیفتیم غیر همین لباس که بعد بدن مون برو مدیم رفتیم دیگه یکون چی نمون در خونه مون خونه های چپا کرد همینجا یک جای آبادتر برن اینجا ما هر سال آباد کنیم کلیت کنیم آباد کنیم کلیت کنیم مثلا ما کجا میریم خط فرزندمون
سیل در این دیه ساعت صبح 5 می درآمد چندین خانه را کاملا ویران کرد
از تاز را یکان چی نشده یکان چی نشده ادیر در خواه
در ادیر چند که خو میری دخنی که بچه هم در بارون چند که خو میری نه من نه شما چند که در خو میری بچه جان نه خودت گبزن این زنه کامیلا داره همیشه اوزه های من گجا میبریم
از 62 خانه این دهه بیش از 30 خانه آن ضرر دیده است رئیس محله از بی‌توجهی مقامات و سری وقت نرسیدن یاری ها به مردم نیازمند شکایت دارد
ای خلی چیوشا کمکوشا گوی یگون چی چکن
مشتگی
یگون چه همه چی مقصد کمک که میشه نمی همسایه که خونوشون که سوزه همو اوقات میکنن دمی خلق میتیا همو که اگر که نتیا هیچ چون نیست همی خلق
مسئولان کمیته حالت های فوق العاده میگویند از لحظه های اولین حادثه اینجایند و به مردم یاری های لازم را میرسانند
عین حال در خود حدود جماعت لوچوب دهه مهرآباد ستاد برطرف کنی تاسیس داده شده گه از جانب کمیسیا حالات فوق العاده در روزهای نزدیک برطرف کرده است
سیل همچنین به جماعت هممرز لوچوب این ناحیه نیز خسارات رسانده است یک پلی ماشین گذاری مهم را ولنگار کرده است راهی 5-6 دهه این جماعت را به سمت دوشنبه حالا بسته است باران و آبخیزی های دو روز اخیر در ولایت سوخت ختلان بدخشان و ناحیه های اطراف دوشنبه خسارات زیادی وارد کرد
رومی اورم با روسیه من اون محدودیت ها در کار و زندگی مهاجران تاجیک در این کشور ادامه دارد اخیرا در ولایت کورسک هم مهاجران را از حق تاکسیرانی محروم کردند گوبرنتور ولایت گفته است 82% مردم خواستند مهاجران راننده تاکسی نباشند در نوسیبیرسک هم کاری مهاجران در تاکسی و برخی از مغازه ها منع شد دریافت پتنت و سند های ضروری هم اکنون برای مهاجران سخت ترین کار است برخی میگویند دیگر راه به جز ترک این کشور ندارند. طاهر سفر گزارش میدهد.
این حالی فهمیش او چرا جنگ جنجو تماشاش کرد. این ایرو سیمی مای چورم برو مای سمپاتی نمیگیرم یا نه حالی وپروس.
برزم این همه دردی سر در بیشتر از 10 منطقه روسیه تاکسیرانی برای مهاجران را منع کردند. مقامات شهر و ولایت هایی که این محدودیت را جاری کردند میگویند هدف تامین امنیتی مردم است.
چند پیش این خبر را فهمیدیم. اکثری تاکسیران ها نمیدونند که چی کار کنند. بعضی ها رفتند. بسیاری ها بر این فکرند که دیگر در اینجا امکانی کار کردن نیست. من حالا کارم را ادامه میدهم. در تقدیرم هر چی باشد میبینم.
نمایندگان جمعیت قرقیزها در نوسیبیرسک میگوید که محدودیت به شهروندان قرقیزستان ربط ندارد.
پاتنت آلغان
محدودیت به شهروندان ازبکستان و تاجیکستان که با پتنت کار میکنند دخل دارد. ولی ناظران همه را نگاه میدارند و میگویند روس نیستی؟ چرا تاکسی میرانی؟ تو حق نداری.
دیروز دو نفر را بازداشت کردند. یکی را صبح آزاد نمودند. راستی کار در تاکسی خیلی مشکل شده است. میگویند خدمات تاکسی فایز خود را بلند میبرد. اگر چنین شود دیگر کار در تاکسی برای ما معنی ندارد.
این مهاجر قرقیز 6 سال است که در نوسیبیرسک تاکسی میراند. به گفته او توجه پلیس روس از اول به مهاجران زیاد بود، ولی بعد از حمله تروریستی در کروکوس تفتیش و نظارت سخت‌تر شد.
قبلا در راه من میکردند و اگر سندها درست میبود زود جواب میدادند. حالا به شعبه میبرند و اگر بیگاه برند راننده را تا صبح دیگر و تا آمدن همه کارمندان شعبه نگه میدارند.
مقامات روسیه گفتند که در بیشتر از 10 شهر و ناحیه های روسیه از جمله در ولایت ورنیش و کمچتکا به نزدیکی جلب مهاجران با کار در نقلیات جمعیتی از جمله تاکسیرانی منع می شود. در ولایت های تولا، کالوگا، چلیابینسک و یاقوتستان و حتی در قریم اشغال شده کار مهاجران را در ساحه تجارت منع کردند.
اگر چنین ادامه کند من احتمال به قرقیزستان برمیگردم. بسیاری ها چنین فکر دارند. از اینکه در کشوری بیگانه عذاب کشی بهتر است آن را ترک کنی.
آخری سال گذشته یندکس تاکسی گفت که در این شرکت 80,000 راننده نمی رسد. یک سبب را کاهش تعداد مهاجران کاری گفتند. حالا با باوری کارشناسان محدودیت های نو نارسایی نیروی کاری در روسیه را بیشتر می کند.
و سه روز پیشتر از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با پریزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در باره احوال مهاجران تاجیک و مناسبت بد مقامات انتظامی روسیه با مهاجران صحبت کردند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه روز 3 می خبر داد که پوتین در صحبت گفته است بعضی از نیروها می خواهند به طور سنعی مسئله مهاجران تاجیک در روسیه دامن زده به رابطه های دو کشور آسیب رساند. بعدی حمله تروریستی در ماه مارت به تالار کنسرتی کروکوس در کنار مسکو بدرفتاری با مهاجران تاجیک بازداشت و اخراج آنها زیاد شد و صدها شهروند تاجیکستان را در فرودگاه ها نگه داشته به روسیه راه ندادند. و از تو به جای رسید که حکومت تاجیکستان اعتراض کرده به سفیر روسیه گفت که مناسبت دغلانه با شهروندان تاجیک را بس کنند. اخیرا وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان هم از شهروندان خواست موقتا به روسیه سفر نکنند. مقامات اسرائیل به قسمتی از فلسطینیان مقیم شهری رفح گفتند که خانه هایشان را ترک کنند که این را آمادگی اسرائیل به حمله به این شهر می دانند. در این شهری هم مرز با مصر بیشتر از 1,000,000 فلسطینی بجا شده پناه بردند. مقامات کشورهای غربی و سازمان های امدادی از حکومت اسرائیل خواسته بودند که از حمله به رفح خودداری کند. اسرائیل می گوید هدفش محو سازمان تندروی حماس است. شلوی گلخواجه گزارش می دهد.
نصف روزی دوشنبه 6 می بعد نشر گزارش ها در برای حمله ارتش اسرائیل به منطقه غزه ترکش های پیهم در شرق شهری رفح به قید گرفته شدند. تلویزیون الاقصا که به سازمان حماس مربوط می باشد گزارش می دهد که چند پیش از آتش باران ارتش اسرائیل به ساکنان محل های گرد و اطراف دستور داده بود که از منطقه بیرون شوند. گفته می شود اسرائیل به واسطه پهنمودن ورقه ها پیام ها و صحبت های تلفنی از فلسطینی ها خواهش کرده بود به منطقه امن که در 20 کیلومتری قرار دارد انتقال یابند. نیزوی اخیر اسرائیل و حماس که در امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی ارزیابی می شود 7 اکتبر سال گذشته آغاز یافت. سلاح بدستان حماس در یک حمله غافلگیرانه بیش از 1,200 اسرائیلی را به قتل رسانیدند. در این عملیات طبق گزارش های اسرائیلی 252 نفر گروگان گرفته شد. در عملیات نظامی اسرائیل در منطقه غزه که پس از آن شروع شد طبق اطلاع وزارت بهداشت حماس بیش از 34,600 نفر کشته شده 77,000 نفر دیگر جراحت برداشته است. تنها در 24 ساعتی اخیر در غزه 29 فلسطینی به قتل رسید. روز ششم می در صحبت با خبرنگاری ریترز ساکن رفا ریم قشته گفت یکی از فوتیده ها طفلی 6 ماهه هنی قشته است.
این طفل در دوره جنگ تولد شد و به قتل رسید. ابتدا 23 اکتبر مادر، پدر، خاله و جیانش کشته شدند. خاله و امکم او را تربیت میکردند. دیروز آنها نیز به هلاکت رسیدند.
به قول همصحبت های ریترز، همین طور تمام اعضای این آیله از بین رفتند و کسی نمانده است.
اخبار آزادی را ادامه می دهیم. در پایتخت اوکراین که 2 سال باز شاهدی حمله بی‌رحمانه روسیه است، گروه از تاجیکان از قهرمانی یک زاده تاجیکستان یاد کردند که 81 سال پیش برای دفاع از خاک این کشور کشته شده است. از پایان جنگ بر ضد آلمانی فاشیستی که صدها هزار تاجیکستانی در آن شرکت داشتند، امسال 79 سال گذشت. تاجیکستانیان مقیم کیف با زیارت گوری سید قول توردیف قهرمان عالی اتحاد شوروی رفتند. همکارم مومین احمدی در این باره گزارش تهیه کرده است.
دعا در حق تاجیکی که برای آزادی کیف در اوکراین کشته شده است. 81 سال پیش در سال 1943 سید قول توردیف فرمانده واحد نظامی ارتش شوروی در جنگ ضد آلمانی فاشیستی بود. پس از مرگ با او برای سهمش در راندن فاشیستان از کیف عنوان قهرمان شوروی دادند. او را در آرامگاه بایکاوی کیف به خاک سپردند. سید قول توردیف تا جنگ در تاجیکستان شوروی منصب دار بود. روزی 3 می تاجیکان مقیم کیف به این آرامگاه رفتند.
ما کوشش میکنیم بین هموطنان این گونه کارها را بریم. آنها دانند در باره قهرمانی های نمایندگان ملت خود، نمایندگان جمهوری خود. این برای ما بسیار مهم است. ما به همین خاطر در این جمع آمد اکثرا هموطنان مقیم اوکراین را دعوت کرده بودیم و در اونجا آنها بعضیشان اقرار شدند که در این آرامگاه بار اول بودند، نمیدانستند که هموطنشان در اینجا قهرمانی کرده و به خاک سپرده شده است.
8 و 9 می را در اکثر کشورهای دنیا همچون پیروزی به آلمانی فاشیستی جشن می گیرند. گمان می رفت دیگر چنین جنگ در اروپا تکرار نخواهد شد. ولی سال 2 است که این روز را در اوکراین زیر موشکباران روسیه تجلیل میکنند. هجوم بدلیل روسیه به اوکراین تجلیل این جشن و اهمیت آن را زیر سایه برده است.
پوتین اگر یکون فرق چی ندارد، یکون فرق ندارد، بار کنید. گیتلر سلاویانو را چون ملت، چون خلق حساب نمیکرد، گیتلر سلاویانو را روسیه اوکراینسو را چون خلق حساب نمینماید. واقعیش چی دیگه است که این کارها را فاشیست ها کدگی نبودند. وقتی که ما مرده ها را یافتیم، آدم ها را در گراژ ها محکم کدگی هم. تمپراتور مینوس 15 گراز بود، آدم ها در گراژ ها مردگی هم. دست های آدم ها را با سیم بستگی های قفات تیر زدگی هم. این یک علامتی فاشیستی های.
جنگ دویوم جهان سال 1939 آغاز شد و سال 1945 با شکست آلمانی فاشیستی به پایان رسید. در این جنگ از اهالی 1 میلیون تاجیکستان حدود 300 هزار یعنی از 3-1 نفر شرکت کرد. حدود 100 هزار تاجیکستانی در این جنگ کشته شده است.
و یک خبر، کوانتیک بشینبایف وزیر پیشین اقتصاد قزاقستان که در کشتار همسرش متهم می شود 6 می سخنرانی آخرین خود را ارائه کرد. وزیر پیشین اقتصاد ملی قزاقستان آخر سال گذشته با گمان قتل همسرش بازداشت شده بود. با بشینبایف تا 20 سال زندان یا حبس ابد تهدید می کند. در اینجا برنامه به پایان می رسد. تشکر که تا این لحظه با ما بودید. خبر و ویدیوهای بیشتر را می توانید در وبسایت ما ozodi.org دسترس کنید. اینچنین با صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک و ادنا کلاسنیکی وارد شوید. اگر شما هم خبری دارید می توانید با ما بنویسید، تحقیق میکنیم. اگر درست بود حتما نشر می شود. تلفن های ما را در وبسایت و صفحه های ما در شبکه های اجتماعی دارید. خدا نگهدارتون.
هر زیستا خیلی من میگم خیلی ارزان
است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او درو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من شهلای گلخوجا در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در نتیجه آمدن سیل در نویه ورزوب و شهری سرافشان 3 نفر جان باختند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 6 می در بیانیه گفت یکی از آنهایی که در ورزوب به هلاکت رسید 40 سال و دیگری 67 سال داشت. فیروز یونوف سردار بخش ولایت‌های استروری نویه ورزوب در این زمینه گفت:
عین حال در خود حدود جماعت لوچوب دهه‌ی مهروبود ستودی برطرف کنی تاسیس داده شده گه از جانب کمیسیه ولایت‌های فوق‌العاده در روزهای نزدیک برطرف کرده است.
یک زن 20 ساله از جماعت گلی سرخ شهری سرافشان نیز روز 5 می زیر سیل مونده جان باخته است، خبر داد منبع. این زن جوان به گفته مقامات برای چراندن چوروا به صحرا رفته بود. دوام دو روز آخر بر اثر باران‌های زیاد و پی در پی در ولایت‌های سوخت، ختلان، بدخشان و نواحی اطراف دوشنبه سیل آمد. در نوارهایی که کاربران از نواحی سنگوار بر رادیو زودی فرستادند دیده می شود که سیل به خانه ساکنان در آمده است. در چند منطقه دیگر راه پل‌ها را ویران کرد. مقامات اسرائیل روز 6 می از فلسطینیان خواستند که بخشای از رفح را خالی کنند. رفح در جنوب غزه و در سرحد با مصر واقع است، جایی که بیش از 1 میلیون فلسطینی آواره پناه یافته بودند. خبرگزاری ها می نویسند این تصمیم بیانگری آن است که حمله زمینی اسرائیل به رفح نزدیک است. اسرائیل می گوید از آغاز جنگ در نوار غزه 7 ماه می گذرد و شهر رفح برای هزاران نفر از اعضای گروه تندروی حماس به پناهگاه امن تبدیل یافته است. امریکا و اتحادیه اروپا این گروه را سازمان تروریستی می دانند. فلسطینیان می گویند به واسطه پیامک، زنگ تلفنی و ورقه ها به زبان عربی دستور گرفتند که به منطقه بشر دوستانه 20 کیلومتر دورتر از جای حاضرشان در رفح کوچ بندند. بعضی از شهیدان گفتند چند اولای فلسطینی زیر باران سخت ماندند. پریزیدنت قرغیزستان صدر جابوروف روز 9 می در پرد نظامی در شهر مسکوی روسیه شرکت خواهد کرد. سردار شعبه سیاست خارجی حکومت قرغیزستان مرادبیگ ازیمبوقیف گفته است جابوروف یک روز پیش از پرد نظامی 8 می در سامیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مسکو اشتراک میکند. در جلسه شورای عالی اقتصادی اوراسیا سران دولت‌ها حسابات را درباره رفت اجرای سمت‌های استراتژی رشد همگرایی اقتصادی اوراسیا تا سال 2025 و سمتوی اساسی فعالیت بین‌المللی ایتیاد برای سال 2023 خواهند شنید افزوده است. و با گفته از این باقیف در جریان این سفر جابوروف قبول قرارها و امضای حجت‌های مهم از جمله تصدیق لایحه پروتکل تبادل الکترونی اطلاعات بین کشورهای عضو ایتیاد اقتصادی اوراسیا در نظر می‌باشد. بر اثر حمله هواپیماهای بی‌سرنشین در ولایت بلگراد روسیه 6 نفر کشته و 35 کس دیگر مجروح شدند. در این باره ولی ولایت ویچسلاو گلادکوف خبر داد. وای در این حمله اوکراین را گناهگار دانست. با گفته گلادکوف هواپیماهای بی‌سرنشین در نزدیکی دهه‌ای نزد سردادی بریوزوفکا به 2 گازل و 1 ماشین سبوگراف برخوردند. در میان زخمیان 2 کودک نیز هستند. مجروحان را در بیمارستان بستری کردند. وضعیت یکی از آنها وزنین ارزیابی می شود. موقع ازبکستان سال دوم است که در روندی سازمان گزارشگران بدون مرز ریپورترز سان فرونترز که سطح آزادی مطبوعات را در جهان نظارت میکند پایین میرود. در ردبندی امسال ازبکستان در میان 180 کشور جهان مقام 148 را کسب کرده است که نظر به نشانداد سال گذشته 11 زینه پایین تر است. این کشور در ردبندی سال 2023 مقام 137 را اشغال کرده بود که نظر به سال 2024 که نظر به سال 2022 4 زینه پایین شمرده می شد. در گزارشی گزارشگران بدون مرز که روز 3 می نشر گردید گفته می شود وزیر رسانه های خبری در ازبکستان پس از مرگ رئیس جمهوری آن کشور اسلام کریموف در سال 2016 تا اندازه بهتر شد، اما وضع در رابطه با تنقید مقامداران خیلی مشکل باقی می ماند. گزارشگران گفتند مقامات ازبکستان مطبوعات و یک گروه بزرگ بلاگران را سخت تحت نظارت قرار داده، در رسانه ها سنزور و خود سنزور برتری داده می شود. با حکومت ازبکستان توصیه شده است که برای معنی قانون های تعقیب کننده رسانه ها باید اصلاحات گذرانند. در رده بندی مذکور قرغیزستان در مقام 120، قزاقستان در جای 142، تاجیکستان در مقام 155 و ترکمنستان در مقام 175 جای داده شدند. جلسه نوبتی گروه های کاری تاجیکستان و ازبکستان در برای نشانه گذاری سرحد از 29 اپریل تا 4 می امسال در شهر دوشنبه گذشت. یک سند امضا شده است. قرار است جلسه نوبتی گروه های کاری دو کشور در حدود ازبکستان برگزار گردد. جلسه پیشین گروه های کاری در قشقدری ازبکستان صورت گرفته بود. تاجیکستان و ازبکستان 1332 کیلومتر مرز دارند. تعیین سرحد دولتی دو کشور سال 2019 پوره به پایان رسیده بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سه کشته و ایران ولنگار شدن خانه ها و چندین پل و راه ها در جمهوری، خسارات سیل در دو روز اخیر. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. بارانگری های شدید و چندین دیه های ناحیه ورزاب در کنار دوشنبه نیز خسارات هنگفت وارد کرده است. از همه بیش دیه گلباغ جماعت چارباغ این ناحیه ضرر دیده است. بر پای بارانگری های شب 4 و 5 می صبح بر وقت آب دریای لچاب زیاد شده ساحل را رخنه کرده داخل دیه شده است. میجگانان اردانه و ساکن گلباغ دهشت سیل را به خبرنگاران رادیو آزادی چنین قصه کرد.
دین سحر ساعت 6 سحر اومدم خکدم کودکامون همی دستاشون گرفتیم پردیم خانه برمدیم به خانه و به در مزن تنهایم شوهر ندارم سه تا فرزند در اختیارم نمیدونم دیگه چه چیکار کنم کجا برم اینا جناب عالی ببینه این وضعیت که مورا ببینه یه یارده همه چیز را نمیتونه این استودنت مونی سهر نتونیست درس برود.
جمیله حیط و ساکین دیگری گلباغ میگوید بجز لباس های تنشان دیگر چیزی از کامی سیل نجات داده نتوانیستن.
دیگه یکون چی نیفتیم غیر همین لباس که به بدن مون برومدیم رفتیم دیگر یکون چی نمون در خانه مون خانه های چپه کرد. همینجا یک جای آبادتر برند. اینجا ما هر سال آباد کنیم کلیت کنیم آباد کنیم کلیت کنیم مثلا ما کجا میریم خط فرزندمون.
دهه گلباخ که در سابق با نام موزه بستانسراهای وزارت کارهای داخلی معروف بود در 20-25 سال اخیر بنیاد شده است. سیل از 62 خانه این دهه که زیاد از 200 باشنده دارد بیش از 30 خانه را پورا و قسمان ویران کرده است. مرادعلی دلیف ساکن دهه گلباخ میگوید که به یاری های فوری نیاز دارند زیرا تا حاضر یگان چیز نشده است در ادیر خوابیم. ساکن دیگری دهه گلچهره اسحاق و کسیل خانه خواهرش را ویران کرده است نیز از نیازمندی شدید به یاری ها میگوید.
در ادیر چنقه خومیری دخنی که بچم دبارون چنقه خومیری نه من نه شما چنقه در خومیری بچه جان نه خودت گپ زن این زنه کومیلا دوره همیشه اوزای من گجو میبریم.
رئیس محله گلباغ مهراب دلیف نیز از بی‌توجهی مقامات و سری وقت نرسیدن یاری ها به مردم نیازمند شکایت دارد.
ای خلی چیوشا کمکوشا گوی یگون چی چکن نشتگه یگون چی همه چی مقصد کمک که میشه نمی همسوی که خونوشون که سوزه همو اوقات میکنن دمی خلق میتیا همو که اگر که نتیا هیچ چیشون نیست همی خلق.
پتپلکونیک فیروز سیونو سردار بخش کمیته حالتهای فوقلاده در ناحیه ورزا باشد میگوید که ستاد شبانه روزی کمیته با رهبری جنرال مایور سلیمان ایسازاده معاون رئیس از لحظه های اولین حادثه اینجایند و به مردم یاری های لازم را می رسانند.
عین حال در خود حدود جماعت لوچوب دهه مهرآباد ستاد برطرف کنی تاسیس داده شده است از جانب کمیسیون حالات فوق العاده در روزهای نزدیک برطرف کرده است.
رئیس ناحیه ورزاب خسرو دمانزاده در صحبت بدون میکروفون به رادیو آزادی گفت که کمیسیون تاسیس شده حجم خسارات را معین میکند و به مردم رساندن کمک ها را آغاز میکنیم. اما قربان علی میرزایف ساکن دیگر دهه میگوید که کمیسیون به ما گفت که تنها اگر سیل خانه ها را ویران کرده باشد یاری میرسانیم و خلاص.
این چند سال شد 5 متر پهن بود وستا وستا اومد 2 متر شد یک ماشین یل یل میگذشت یگان بار دنبر را ساز نکرد همه جا دم خدمت دنبه کردیم ای پول خدمت خیلی سیل را خطون دیده میسو با ضرر رسیده میگه که ما مثلا زبار دروازه از زمین ده ما کار نداریم.
کی میگه؟
نام دوام کارگری این چیز کمیسیه بله کمیسیه که اومد
چی
ضرر اکس سبب که خونه تون اگر ضرر میدید یوردن میکردیم مثلا یا زمین یا خونه خیرم خیلی چیکار ما گفتم همه همین پولا و خیر یک جمع خلق بیچاره این جماعت تو خانه است اینجا چند کس 16 خوجاگی دونه اون مردک هم خیر مثلا نکی یوردن نمیکنه میگه.
سیل همچنین به جماعت هممرز لوچاب این ناحیه نیز خسارات رسانده پول ماشین گذر میان دهه های مهرآباد و چاروردار را ولنگار کرده است. راهی پنج از دهه این جماعت را با به سمت دوشنبه بسته است. دوام دو روز اخیر بر اثر باران های زیاد و پی در پی در ولایت های سوخت، ختلان، بدخشان و ناحیه های اطراف دوشنبه سیل آمد. کمیته حالت های فوق العاده میگوید خطر آمدن سیل آبخیزی ها روز ششم می نیز باقی است. سیل در این مناطق زمین های نزدیک حولگی، انشاءات یاررسان و شاهراها، راه های ماشین گذر و چندین پل ها را تخریب کرده است. بر اثر آمدن سیل چندین خانه های استقامتی ساکنان نیز ویران شده است. در پی آمدن سیل دو ساکن دهه دوآبه جماعت چارباغ ناحیه ورزاب و یک ساکن شهر استراشان ولایت سوخت جان خود را از دست دادند.
وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت رهبر شرکت خبر داد که با وعده مهاجرت به بریتانیای کبیر از ساکنان پول گرفته آنها را به این کشور نبرده است. در این حال روز 6 می به رادیو آزادی گفتند نسبت ابراهیم احمدوف رهبر شرکت دور استقلال بر اساس دو ماده کدکس جنایی قلابی و مهاجرت غیرقانونی پرونده باز شده تفتیش آن ادامه دارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. در وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند تا حال 147 نفر را همچون جبردیده رسما ثبت نام کردند، ولی جبردیده ها می گویند مثل آنها حدودی 300 نفر برای بازپس گردانیدن پول های خود سرگردانند. تلاش های ما برای پیدا کردن مالکان شرکت نتیجه نداد. کرامت‌الله نظروف ساکن ناحیه شمس‌الدین شاهین یکی از جبردیده هایی است که آرزوی سفر به بریتانیا و کار در این کشور را داشته است. وی روز 6 می به رادیو آزادی گفت حالا نمی‌تواند مبلغی را که از بانک قرض گرفته به شرکت داده است بازپس گیرد.
ماه اکتبر سال 2023 در همین شرکت دور استقلال ما رکلام را گوش کردیم از شبکه‌های اینترنتی رفتیم پول سپردیم 18000 سوم. گفت که چیه؟ انا کویتانس همون داد، در مدت 3 ماه مشموره روان میکنم با دولت انگلیا. اینا تا حضرت دیگه پول مون برگردون، مقصد خودش میگن در ویده محکم هم بچهش ابراهیم دیگه هم خونشون در گشته سه میگم پول نداریم به تیمتون.
در دست جبردیده ها فقط رسید یا سندی پرداخت مبلغ است. آنها میگویند در اول باور داشتند که این شرکت آنها را به بریتانیا میبرد. جاوید صفالوف ساکنی نویه یوان یکی از جبردیده های دیگر گفت
میریم فقط وعده میتیان که میشه تمام دیگر گم اونگا پیشم نیست سوخای ضرر دیدگیم همون قرض گرفتگیم های بانک یا های دیگه آدمون.
همصوبتان ما تاکید نمودند که مثل آنها حدودی 300 نفر جبردیده هایند که با وعده سفر به بریتانیای کبیر به شرکت دور استقلال پول دادند. مهیا نازیموا که فعلا در بریتانیا است، از طریق شبکه های اجتماعی به ساکنان راه های قانونی و درست مهاجرت به این کشور را توصیه می دهد. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
پیش از همه از هموطنان عزیز خواهش می کردم که آنها ملکه تحلیل کردن خود رو با کار دارورند، یعنی که کوشش کنند که هر گونه اعلان یا هر گونه اطلاعاتی که به دست میارند از غلبری تحلیل گذرانند، برای اون که هر چیزی که شرکت های چی داخلی چی خارجی برای کار با اروپا و با امریکا و بریتانیا کبیر وعده می دهند، پیش از همه هموطنان ما رو جلب میکند معاشی خوب.
بعضی جبردیده ها طلب دارند که ابراهیم احمدوف رهبر شرکت دور استقلال قبل از محکوم به زندان شدنش نخست مبلغ آنها را برگرداند. حقوق شناس بختیار نصرالایف میگوید طبق قانون ضرر جبردیده ها از سوی شرکت باید جبران کرده شود. روز 6 می خبرنگارانی رادیوی آزادی به دفتر این شرکت در دوشنبه رفتند، ولی در آن محکم بود. تماس و تلاش های ما برای معلوم نمودن موقع مسئولین شرکت در رابطه با این قضیه بی‌نتیجه ماند. قبلا نیز در تاجیکستان افراد متهم در قلابی بازداشت شده بودند که با وعده تشکیل مهاجرت به خارج کشور از جمله دولت‌های غربی از شهروندان مبلغ می‌گرفتند. مشکلی پیدا نمودن جای کار مناسب باعث شده است که سالانه صدها هزار شهروند تاجیکستان به روسیه به مهاجرت مهنتی روند. مقامات تاجیکستان می‌خواهند پایبندی‌اش را در این سمت از روسیه کاهش دهد.
بعضی از ناحیه‌های ولایت بدخشانی افغانستان از جمله درائم و ارگو روزهای اخیر شاهد اعتراضها علیه حکومت طالبان بودند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. منبعهای محلی در دهه دندچشمه ناحیه ارگو به رادیوی آزادی گفتند مردم در مراسم دفن عبدالباسط جوان 23 ساله که در اعتراضهای روز شنبه در این ناحیه کشته شده بود خواسته هایشان را در میان گذاشتند. به قول شمس‌الدین مبارز از فعالان امور جوانان ناحیه ارگوی بدخشان، مجازات عاملان قتل این جوان با کار گرفتن نیروهای محلی برای از بین بردن کیزارهای کوکنار و رفتار خوب با مردم از خواسته های مهمی آنهاست. اگر تریاک را از بین میبرند مردم حاضر هستند که همکاری کنند، اما به خشونت. باید افرادی که تریاک را از بین میبرند از مردم بدخشان باشند. طلب مردم همین است، افزود او. این در حالی است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه در شبکه ایکس اعتراض ها و تلاش های اخیر را در ناحیه درائم و ارگوی ولایت بدخشان به محو کیزارهای کوکنار ربط داد و ادعا کرد که بعضی از قانون شکن ها به طرف کارمندان مبارزه با کوکنار حکومتشان در بدخشان هجوم کردند. در این اعلامیه آمده است یک گروه کاری با رهبری قاری فصیح الدین سردار ستاد نیروهای مسلح حکومت طالبان برای بررسی این حادثه تشکیل شده است. در همین حال یک منبع محلی دیگر از ناحیه دراهیم که نخواست نامش آشکار شود روز یک شنبه به رادیوی آزادی گفته است تا کنون گفتگوی صورت نگرفته است. دیروز مردم با هیئت هایی که رفته بودند برخورد خوب نکردند و با سنگ و چوب زدند. منابع در ناحیه دراهیم میگویند روز یکشنبه مردم به نوشتن قدنامه خواسته هایشان را بیان کردند. یکی از ساکنان دراهیم که نخواست نامش آشکار شود به رادیوی آزادی گفت مردم از حکومت میخواهند که صدای آنها شنیده شود و قناعت حاصل گردد، چون آنها بسیار دیکتاتورانه عمل میکنند، به مشورت و اجازه مردم کار را انجام می دهند. از سوی دیگر یک نواری صوتی منصوب به قاری فصیح الدین، رئیس هیئت فرستاده شده حکومت طالبان برای بررسی اعتراضهای اخیر بدخشان در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است. در آن خطاب مسئولان طالبان در بدخشان می گوید اگر مردم دست از اعتراض نکشند با برخورد جدی‌تر روبرو خواهند شد. در همین حال اعتراض‌ها در دو ناحیه بدخشان واکنش‌های را در پی داشته است. حزب جمعیت اسلامی افغانستان با رهبری صلاح الدین ربانی، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان رحمت الله نبیل و نماینده پیشین پارلمان فوزیه کوفی و نیز جنبش و حزب‌های دیگر از این اعتراض‌های مردمی در بدخشان پشتیبانی کردند. آنها در اعلامیه‌های خود از برخورد افراد طالبان با اعتراضگران انتقاد کردند. با گفته مقامات حکومت طالبان، این اعتراض‌ها روز جمعه زمانی آغاز شد که نیروهای آنها به هدف از بین بردن کیزارهای کوکنار وارد زمین‌های ساکنان دهه قلق ناحیه دراهیم شدند و با مقاومت مردمی روبرو گشتند. در نتیجه درگیری روز جمعه یک دهقان کشته و سه اعتراضگر زخمی شدند.
روز دویم مذاکرات آتش‌بس در غزه میان کشورهای میانه‌رو و حماس هنوز نتیجه نداده است. این مذاکرات در قاهره میان نمایندگان حماس، سازمان تروریستی در اروپا و آمریکا و نمایندگان قطر و مصر که پیشنهاد اسرائیل را در دست دارند جریان دارد. قطر و مصر به نمایندگان حماس پیشنهاد اسرائیل برای آتش‌بس در غزه و رهایی گروگان‌ها را بحث می‌کنند. من میرزا نبی خالص‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. آژانس فرانس 24 روز پنجم می خبر داد است که رهبران این گروه فلسطینی پای فشاری دارند که آتش بس در غزه باید دائمی باشد. اسماعیل هنیه رهبر دفتر سیاسی حماس گفته است که سازش آتش بس را زمانی می پذیرند که تجاوز اسرائیل در غزه پایان یابد و آتش بس دائمی حکم فرما گردد. اسرائیل به حماس پیشنهاد کرد که برای وزیر رهایی گروگان‌ها 40 روز آتش‌بس اعلان می‌کنند، اجازه می‌دهد که ساکنان به شمال غزه برگردند، قسمی از محبوسان فلسطین را از زندانش رها می‌کند و نیروهاش را از دالانی که جنوب و شمال غزه را از هم جدا می‌کند بیرون می‌برد. حماس تقاضا دارد که باید نه 40 روز بلکه در غزه آتش‌بس دائمی اعلان شود و نیروهای اسرائیل این منطقه را ترک کنند. پیشنهادی که اسرائیل قبول ندارد و میگوید تا نابودی حماس پس از تمام شدن مهلت آتش‌بس می‌جنگد. بنیامین نتانیاهو روز پنجم می بار دیگر تکرار کرد که تا حماس نابود نشود و گروگان‌ها رها نگردند آتش‌بس دائمی در غزه نخواهد شد. اسرائیل از حماس می خواهد که 130 گروگان را رها کند ولی کفالت آتش بس دائمی را نمی دهد. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا پیشنهاد اسرائیل به حماس در مورد آتش بس را سخاوتمندی فوق‌العاده نامیده است. اسرائیل هشدار داده است که اگر شرطهایش را حماس برای آتش بس نپذیرد بر رفح آخرین پناهگاه فلسطینیان در غزه حمله می کند. سازمان ملل متحد و آمریکا از اسرائیل خواستند به رفح حمله نکند چون آدمان زیادی بیگناه کشته خواهند شد. رفح در مرز مصر جایگیر است و هزاران فلسطینی آنجا پناه یافتند. اسرائیل پیشنهادهایش را به حماس از طریق مصر و قطر میرساند و با این گروه هیچ رابطه مستقیم ندارد. حالا در قاهره پایتخت مصر نمایندگان حماس و کشورهای میانه رو مذاکرات برای آتش بس در غزه را دوام می‌دهند. در حالی که گفتگو برای آتش بس در قاهره ادامه دارد، اسرائیل حمله به غزه را با وجود انتقادهای بین الملل قطع نکرده است. بر اثر حمله های اسرائیل در غزه بیش از 34 هزار نفر کشته و زیاد از 78 هزار نفر مجروح شده است. اکثر کشته شده ها زنان و کودکان بودند. حماس روز هفتم اکتبر سال گذشته به منطقه های تحت نظارت اسرائیل حمله کرد و بیش از 1200 نفر را کشت، زیاده از 200 نفر را گروگان گرفت. اسرائیل برای محو حماس به غزه حمله کرد. سازمان های بین المللی اسرائیل را برای قتل زنان و کودکان سخت تنقید می کنند. سازمان ملل متحد می گوید اسرائیل اهالی غزه را در گرسنگی نگه می دارد و در این منطقه مردم از نرسیدن آب و غذا اذیت می کشند. کشور آفریقای جنوبی از اسرائیل برای نسل کشی به دادگاه بین المللی لاها شکایت کرده بود. اسرائیل می گوید از حق خود حمایت می کند.
نظر شما زن میتواند کوه کم باشد یا زیر زمین نقب کند یا در کارخانه استحصال مواد کیمیاوی کار کند؟ اگر پاسخ شما نه است چرا؟ اگر گفتید نمیتواند، ضرر دارد، پس با سوال پیدا می شود، مگر به مردان ضرر ندارد؟ سوال هاست که همین بحث در تاجیکستان میانی حامیان حقوق زنان و مقامات ادامه دارد. شش ماه پیش دوباره رو زد. سلام به بیننده عزیزی، سلام خواهر. بحثی برنامه امروز ما هم همین است. چرا تاجیکستان جلب زنان را به 194 نوع کار منع کرده است؟
خیلیات گرفتگیم جا کرده و مختش دگیم
زنان رو استفاده بردن حالا ممکن نیست در آنجا اونجا شرایطش وزنین، خطرناک، ضرر آور.
با این نوار و با شیوه آسان حقوق شناسانی دفتری آزادی های شهروندی چند ماه پیش به زنان و دختران خبر دادند که اکنون حق دارند مثل مردان مثلا ماشین های گران وزن و بارکش را اداره کنند یا بعضی از کارهایی را کنند که قبلا اجازه نداشتند. اما حامیان حقوق میگویند این کافی نیست و باید زنان اجازه داشته باشند که هر کار و کسبی را که دلشان میخواهد انجام دهند. این هم روی خط کارهایست که به تاکید مقامات تاجیکستان برای زنان وزنین و خطرناکند. حکومت این کشور سال 2017 روی خط کارهای ممنوع برای زنان را تهیه و تصدیق کرد. روی خط از 334 نوع کار و اختصاصی عبارت بود. چون این فهرستی کارهای ممنوع برای زنان در کشورهای دیگری آسیای مرکزی هم هست. جامعه شهروندی و سازمان‌های بین‌المللی گفتند که این کار زیر پا کردن حقوق زنان است و از حکومت تاجیکستان خواستند فهرست را بی‌اعتبار کند. ماه دکبر سال 2023 حکومت فهرست را اصلاح کرد و 140 کار را از آن بیرون کرد، ولی اعتبارش بر جای است. انواعی از کارهای کشاورزی یا بعضی از کارها در زمین هم از کارهای ممنوع برای زنان بود. اما خودتون هم میبینید که زندگی زنان را وادار میکند تمامی نوی کار را کنند. مخصوصا بسیاری از کارهای وزنین در زمین را در کشور زنان برداشت دارند. یک نمونه آن را در این گزارش همراه میبینیم.
کار در هوای صاف و منظره زیبا، کاری که در نظر سبک و آسان مینماید، اما چنین نیست و مزد زیاد هم ندارد. اینجا فقط بانوان زحمت میکشند، چون مردان هم از کار سخت کشت و کار و دهقانی میگریزند. کارشان را خیری گلمت و نظارت می کند. او گروه از زنان دهه سرگزان دنغره را جمع آورده است و از خواجگی های دهقانی و کارفرمایان دیگر فرمایش می گیرند. خود بانوان کار در کشتزار را نه سخت بلکه مفید می شمارند.
دو روزه میام برای
هر روزه
تربز شنانی میایم، شکرانه اپای خیر قطی میایم برای سلامتی من خوبای برای زندگی من.
فصل بهار که هوا در تاجیکستان زیاد نمی‌تسفد، کار برای زنان نظر به تابستان تفسانی طاقت فرسا اندک سبک است. در دیهات کشور که کار کم است، برای زنان فقط کاری سختی کشتزار میماند.
اخه زنوکا است که در زندگی عذاب کشیدگی هم بوی اخیش مثال مردکاشون رسیه میره و میویه سوم اجداد سوم از چی کرده یفتن قیم بود با ما ایورا خدم در جرب کرده و عدیر آورده همه کار را سرده ده.
اینجا اگر تربوز کشت کنند، روزی بعد در جای دیگری کلن میزنند. از هیچ کار هم هزار نمی کنند و از صبح تا شام زحمت می کشند. مهم برایشان آن است که بیکار نمانند و مزد کارشان را بگیرند.
درخشنانی، مثال این تربزگوری، پخته، هم خیلی کارو را انجام دادن می گیریم. تپلیس پرنیکو، زمستون در پرنیکو در کار میکنیم. سحر می برویم، بیگا می رویم.
زمیندار پولی راه و ماشین را می پردازد. خوراک نصفی روزیشان را هم آماده می کند و سری زمین می آورد. می گویند که دیگر از هیچ کاری نمی ترسند.
خیلیات گرفتگیم جا کرده و مخته شدگیم. کار کده کار کده و جا خیلیات گرفتگیم کرده. می شوش کرده.
کارفرمایان و یا صاحبان خواجگی ها هم از کاری که این دسته بانوان انجام می دهند خانه و خورسندند. اعتراف میکنند که ثمره کارشان بهتر از کار مردان است.
چون سالا قتیمه کار کسته، هم پلک میکنه، بعدی پلک پخته میکنه، چوبخ میگه قتیمه زنه کار. هم 15-16 نفر کار کسته، خوشون خوشوه، سری وقت میگه چوبخ میکنه، پلک میگه سری وقت میشنه میگه.
ماشوشونه
میکنه. ماشوشونه سری وقت میکنه. زنه کار خوشتو کار میکنه، چه مای مرده.
در تاجیکستان که اقتصادی عمدتاً کشاورزی دارد، بیشتر از 54% آنهایی که در کشتزار و صحرا کار میکنند زنان هستند. با افزایش مهاجرت کاری مردان هم زنان برای تامین خانواده و فرزندان آمادند هر کاری سخت و زحمت طلب را انجام بدهند.
تقریبا نصف اهالی تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند. با باور مقامات اجرای 194 کار از جمله کشیدن بار وزنین، کار برای استخراج معدن به صحت زنان ضرر دارند و بنابر این منع کرده شدند. اکبر قربانوف یک مسئول اتفاقی کسبه مستقل تاجیکستان می‌گوید گروه کاری بعد تحقیق چنین خلاصه کردند.
بسیار 194 نمودی کار زنان رو استفاده بردن حالا ممکن نیست در اونجا. اونجا شرایطش وزنین، خطرناک، ضررآور و در آینده به سلامتی زن، زن آینده مادر، آینده ملت، سلامتی زن برای ما پیش از همه میست.
اما کمیته محو تبعیض و خشونت بر ضد زنان سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود این محدودیت را تبعیض علیه زنان نامیده است. به مقامات تاجیکستان توصیه دادند که با فراهم کردن شرایط به خطر کار برای زنان بگذارند تا زنان کارهای دلخواهشان را انجام دهند. حقوق شناسان دفتر آزادی های شهروندی هم با تهیه و نشر نوار و تحلیل ها از روی خط کارهای ممنوع زنان اظهار نگرانی کرده با ضرورت بیکار کردن آن تاکید کردند. در یک صحبت از حقوق شناس این سازمان شخصنم شادیه و که تحلیل فراگیری در این باره دارد، اول پرسیدیم که چرا به اعتبار کردن این روی خط در تاجیکستان مهم است؟
عین حال این روی خط کوتاه کرده شده است و 194 نمودی کسب و کار برای زنان خودی حاضر من می باشند. لیکن حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد کمیته سازمان ملل متحد اوید برافی همه نمودی تبعیض نسبت زنان در برآمد خود اظهار نمودند که این روی خط باز دیده برآمده می شود و پس از این نیز از جانب کمیته به کشور ما توصیه داده شد که روی خط پورا بیکار کرده شود. البته با پورا بیکار نمودن این روی خط ما یکچند موفقیت ها را به دست می بیاریم. زنها استواری مالیوی را به دست میارند. آنها می توانند آزادانه در همه نمودی کسب و کار در ساحه‌های گوناگون فعالیت نمایند و درآمد بیشتر به دست بیارند. این البته آسیب پذیری اقتصادی زن را کمتر می کند، سطحش را پستر می کند و زنهایی که مثال کار یافته نمی توانستند با سببی کم بودنی جایهای کاری خالی، آنها می توانند که آموزش گرفته به همین کارها مشغول شوند.
برخی مثلا من این کاری وزنین را برعکس به فایده خود زنان ارزیابی میکنند و میگویند واقعا اجرای بعضی کارها برای آنها مشکل و زیان‌آور است.
البته برخی از این کارها در حقیقت با خاراکتری ضررناکی و وزنینیشان به ارگانیسم انسان ضرر دارند. لیکن این نه تنها به ارگانیسم زنها بلکه می تواند به ارگانیسم مرد نیز ضرر خود را رساند. نگرانی ما در وقت تحلیل ها بیشتر در آن بود که زنان از حقوق خود نمی توانستن استفاده برند، یعنی آنها آزادانه نمی توانند کسب خود را انتخاب نمایند، در حالی که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و هم به زن هم به مرد کفالت داده است که آنها آزادانه می توانند کسب و کار را انتخاب نمایند، فعالیت اقتصادی را به راه مانند. لیکن زنها با عقیده که این کسب و کار برای زنها نیست یا اینکه برای زنها منع شده است، حتی به همه ساحه‌هایی که در این رویخط نشان داده شده بودند آنها نمی توانستند که کار را آغاز نمایند.
به نظر شما کار مردانه و زنانه می شود؟
جدا نمودن کار به مردانه و کار زنانه و سیگریگاسیه بازار مهنت آورده می رساند که در آینده می تواند بازار مهنت را نااستوار کند و این برای اقتصاد کشور، برای رشد اقتصادیاتی دولت نه اونقدر خوب است.
سازمان دفتر آزادی های شهروندی سالهای 2022-2023 تجربه کشورهای دیگر را در مسئله از بین بردن محدودیت در کار زنان آموخته بود. در کشورهای دیگر از جمله همسایه کشورهای ما وضع چطور است؟
چنین نمودی روی خطها در بیشتر کشورهای سابق اتحادیه شوروی جاری کرده شده بودند و مقدار گوناگونی محدودیت ها را در بر می گرفتند. مثال در تاجیکستان 334، در قرغیزستان بیش از 400 محدودیت در این روی خط بود و هر یکی آنها از یک دیگر البته فرق می کنند. گفته می توانم که قزاقستان سال 2019 با فرمانی پریزیدنت این روی خط در قزاقستان پورا بیکار کرده شد. پس از این دیگر کشورهای آسیا میانه نیز علاقه نظر خود را به این روی خط دیگر کردند و قرغیزستان نیز یک چند نمود برنامه ها برای از نو دیده برآمدن و بیکار کردن این روی خط علاقه جاری کرده است. در ازبکستان باشد این روی خط سال 2019 بیکار کرده شد، لیکن پس باز خرکتری تفسیری به آن داده شد. در دیگر کشورها باشد مالدو و آذربایجان این روی خط علاقه بیکار شده است. در فدراسیه روسیه باشد این روی خط کوتاه کرده شده است. البته طبقی استانداردهای بین المللی چنین روی خط ها باید عموما وجود نداشته باشند و همه محدودیت ها را استانداردهای بین المللی تنها برای زنانی حامله‌دار و زنانی که کودکی با کودکشان باید شیر دهند، برای آنها برخی از محدودیت ها را جاری کردند، لیکن دیگر زن ها می توانند آزادانه از حقوق خود استفاده برده باید کسب خود را آزادانه انتخاب نمایند.
ما تا این لحظه در برنامه درباره منع اجرای بعضی از کارهای وزنین برای زنان صحبت میکردیم. اما اگر در مجموع ببینیم تا کجا حقوق های دیگری زنان در کارگاه ها رعایت میشوند و بیشتر کدام حقوق آنها نقض میگردد؟
طبق مشاهده ها زن ها علاقه فعالانه از حقوق مهنتی خود در کارخانه ها استفاده میبرند. زنان آزادانه با رخصتی مهنتی هر ساله پرداخت شونده می برایند و اینچنین با رخصتی حامله‌داری، تولد و نگاهبین کودک نیز برآمده مبلغ آن را می گیرند و اینچنین مقامات ها نیز دائم نظارت می برند که زن هایی که با رخصتی می برایند حقوق گرفتن مبلغ رخصتی را از این حقوق از جانب کارخانه ها چه خل رعایت می شود و زنان نیز برای رعایت شدن حقوق خود و مقامات های دولتی مراجعت میکنند در حالتی ویران گردیدن حقوق مهنتی. مثال در حالتی نوعدالتانه با کار قبول نکردن زن، وابسته به حامله دار بودن زن، یا اینکه وابسته به بعضی اویلوی و یا اینکه استریوتیپ های موجود هستند که این کار برای تو نیست، میشود حالت هایی که زنان را حقوق های آنها را کارخانه ها یا اینکه کارخانه های که فعالیت غیر رسمی را اجرا میکنند حقوق های زنان را ویران میکنند. زنها وابسته به این مسئله ها و مقامات های دخلدار مراجعت میکنند و از حقوق خود استفاده میبرند، لیکن وقتی که ما درباره کارهای منع شده یا اینکه کارهایی که بیشتر به برقیده مردان یا اینکه اهالی کارهای مردانه هستند، زنها شکایت نمی کنند وقتی که آنها را به کار قبول نمی کنند. زنها نیز همین استریوتیپ ها را متاسفانه قبول کردگی هستند و جرأت نمی کنند که برای حقوق های دیگری کنستیتوسیونی خود مبارزه برند.
مثلا یک نگرانی دیگری که شنیده می شود این نابرابری در پرداخت حق زحمت است. اگرچه طبق قانون برابر است، اما پژوهش ها معلوم کردند که معاش میانه مردان بیشتر از زنان است. مثلا یک تحقیقات معین کرده است که درآمد زنان بیش از 4 مرتبه از مردان کمتر است و طبق همین تحلیل درآمد تخمینی مردان در سال 2019 به 6427 دلار و از زنان به 1440 دلار برابر بوده است. آیا از نگاه شما این مشکل جای دارد و قانون در این مورد چی میگوید؟
در تحلیلی که ما سال گذشته گذرانده بودیم معلوم گردید که چنین نابرابری ها بیشتر در کارهای غیر رسمی، یعنی در بازاری غیر رسمی، مرد کار بازارها که بیشتر زنها با آنها مراجعه میکنند دیده میشود و از جانب قانون گذاری یگان نمودی کم یگان معیارهای موجود نیستند که در آنها گفته شده باشد که معاشی زن و مرد باید گوناگون باشد. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و دیگر سندها، کدکس مهنتی جمهوری تاجیکستان، دیگر سندهای معیاری حقوقی برای هم زنان و هم مردان حقوق گرفتنی معاشی برابر برای کاری یک خیل، یعنی اگر کار یک خیل باشد باید مزد مهنت نیست برای آن، هم برای زنان و هم برای مردان باید یک خیل باشد. لیکن در همین قسمتی تحلیل گزارانده شدن معلوم گردید که بیشتر در بازار مهنت غیر رسمی یعنی مرد کار بازارها زنها برای کاری اجرا کردهشان مبلغ کمتر میگیرند، مردان باشن زیادتر، لیکن آنها یک معیار کار را اجرا میکنند، یعنی همان خشت کشانی را هم مرد یک روز 7 ساعت 8 ساعت اگر که خشت کشانی کنند، زن نیز همین قدر کار میکنند، لیکن برای مردان اگر 200 سومان دیان برای زنها 100 سومان میدیان، 50% همین مبلغ را میدیان. و متاسفانه زنان بیشتر اینچنین با حالات های دوچار میشوند که عموما آنها را با آنها پول نمیدین. این خیلی حالات ها نیز در تحلیل بودن و اگر که مثال کارفرما مرد باشد با آنها خیلی کم پول داده است، یعنی که برای ایج کار اجرا شده است و زن پول نداده است. این خیلی حالات ها نیز ما مشاهده نمودیم.
در صورت مشاهده نابرابری یا نقص حقوق در جای کار و عموماً در هر جای دیگر، زنان باید به کجا و چگونه مراجعه کنند؟
کدکس مهنت جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد از جانب حقوق شناسان تحلیل کرده شدند و بهای خوبی تحلیل حقوقی را گرفتند. یعنی در کدکس بیشتر حقوق زنان درج گردیدن و بیشتری حقوق ها و میخانیزم هایی که زنان از آنها میتوانند استفاده برند در حالتی دوچار شدن به نابرابری یا اینکه رویه نگردیدن یکان حقوق دیگری مهنتیشان، میتوانند از بیشتری میخانیزم ها استفاده برند. سودها میتوانند عریضه را از کارمندان قبول کنند، کارمندان میتوانند به پراکوراتور مراجعه نمایند، با خدماتی نظارت و تنظیمی مهنت می توانند مراجعه کنند، با اتفاقهای کسبه می توانند مراجعه کنند. لیکن هر یک کارمند پیش از همه باید با عریضه اول به خود کارگاه مراجعه نماید، چون که اگر حقوقی او در کارخانه ویران گردیده باشد، او اول عریضه به خود اما کارخانه پیشنهاد می نماید. در حالتی به نظر نگرفتن و واکنش نشان ندادن به عریضه کارمند، کارمند می تواند که به دیگر مکانیزم های حمایه حقوق مهنتی که آنها را وکیل نامبر کردن می تواند مراجعه نماید.
تشکر از شاهسنم شادی و حقوق شناس تاجی که درباره بحث کاری ممکن و ناممکن برای زنان صحبت کرد و برای حمایه از حقوق کاری خود با بانوان مشورت ها هم داد. امیدوارم این صحبت ها به نفع شما بود و برای تبعیض و نقص نشدنی حقوق شما در جای کار یا هر جای دیگر کمک خواهد کرد. در برنامه های آینده سلام خواهر هم ما کوشش میکنیم با دعوتی زنان و دختران از بخش و ساحه های مختلف به سوال های مهم شما پاسخ بگیریم و موضوع های را مطرح کنیم که شما از آن چیز برای خود گرفته بتوانید. اگر برنامه ما برای حل کدام یک مسئله نو فهما برای شما ذره کمک کرد یا توانستید از سلام خواهر به یکون سوال بی جواب خود پاسخ بگیرید، ما خوشحالیم. پیشنهاد و نظرهای خود رو هم دریغ ندارید و به ما نویسید. تا ملاقات دیگر، روز و روزگارتان خوش.
در خود شکفتم، شکرانه گفتم، با یک تبسم بر من چو دیدی، ای مهربانم آرام جانم، درد نبینی دردم کشیدی، صبحی اومدی لبخندی شدی، باران عشقی بختی سفیدی، ای چشمه نو بهتر از هور، از بغشی ها بر در دل نویدی.
سلام بینندگان عزیز، برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است که مستقیم از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم شما می شود. امروز 6 می است و در برنامه این موضوع ها را داریم. بدادگری طبیعت در تاجیکستان، سیل سببی هلاکت 3 نفر شده، به ده ها خانه و زمین در گوشه های کشور ضرر رسانده است. دردی سر و مشکلات مهاجران تاجیک در روسیه بیشتر می شود. چند شهر و ولایت دیگر هم تاکسیرانی را برای مهاجران منع کردند.
این حالی فهمیش او چرات جنگ جنجو تماشاش کرد.
و مقامات اسرائیل از فلسطینیان خواسته است خانه هایشان را ترک نموده بخشی از رفح را خالی کنند. بدادگری طبیعت در چندین شهر و منطقه تاجیکستان از دیروز تا امروز ادامه دارد. بنابر اطلاع رسمی در پی باران و سیل 3 نفر از جمله یک زن 20 ساله در سوخت فوتیده است. در عکس و نوارهای زیاده دیده می شود که زنان و کودکان را از زیر آب و لای بیرون می آورند. همکاران ما هم از چند محلی از سیل آسیب دیده دیدن کرده و از حال ساکنان پرسان شدند.
بارانگری های شدید به چندین دهه ناحیه ورزاب در کنار دوشنبه خسارات وارد کرده است. اینجا ساکنان دهه گلباغ جماعت چارباغ از دهشت و پیامد های سیل شکایت دارند.
دین سهر ساعت 6 سهر آمدم خکدیم کودکامون همی دستاشون گرفتیم پردیم خانه برمدیم به خانه و به در مزن تنهایم. شوهر ندارم، 3 تا فرزند در اختیارم، نمیدونم دیگه کچو چکا کنم کجا برم. جنابی عالی ببینه این وضعیت ما را ببینه یا یارده همه چیز را نمیتونه این استودین مونی سهر نتونیست درس برود.
دیگه یکون چی نیفتیم غیر همین لباسه که به بدن مون برومدیم رفتیم دیگه یکون چی نمون در خانه مون خانه های چپه کرد. همینجا یک جای آبادتر برند اینجا ما هر سال آباد کنیم کلیت کنیم آباد کنیم کلیت کنیم مثلا ما کجا میریم خط فرزندمون.
سیل در این دهه ساعت صبح 5 می در آمد چندین خانه را کاملا ویران کرد.
از تاز را یکان چی نشده، یکان چی نشده، ادیر تا خواهی.
در ادیر چند که خو میری دخنی که بچم دباران چند که خو میری؟ نه من نه شما، چند که در خو میری؟ بچه جان، نه خودت گبزن، این زنه کامیلا داره همیشه و زوی من گجا میبریم.
از 62 خانه این دهه بیش از 30 خانه آن ضرر دیده است. رئیس محله از بیتوجهی مقامات و سری وقت نرسیدن یاری ها با مردم نیازمند شکایت دارد.
ای خلی چیوشا کمکوشا گوی یگون چی؟ چکن یگون چه همه چی مقصد کمک که میشه نمی همسایه که خونوشون که سوزه همو اوقات میکنن دمی خلق میتیا همو که اگر که نتیا هیچ چیشون نیست همی خلق.
مسئولان کمیته حالت های فوق العاده میگویند از لحظه های اولین حادثه اینجایند و به مردم یاری های لازم را میرسانند.
این حال در خود حدود جماعت لوچوب دهه مهروبود ستاد برطرف کنی تاسیس داده شده است. از جانب کمیسیون حالات فوق العاده در روزهای نزدیک برطرف کرده است.
سیل همچنین به جماعت هممرز لوچوب این ناحیه نیز خسارات رسانده است. یک پلی ماشین گذاری مهم را ولنگار کرده است. راهی 5-6 دهه این جماعت را به سمت دوشنبه حالا بسته است. باران و آبخیزی های دروز اخیر در ولایت سوخت، ختلان، بدخشان و ناحیه های اطراف دوشنبه خسارات زیادی وارد کرد.
رومی اورم با روسیه من او محدودیت ها در کار و زندگی مهاجران تاجیک در این کشور ادامه دارد. اخیرا در ولایت کورسک هم مهاجران را از حق تاکسیرانی محروم کردند. گوبرنتور ولایت گفته است 82% مردم خواستند مهاجران راننده تاکسی نباشند. در نوسیبیرسک هم کاری مهاجران در تاکسی و برخی از مغازه ها منع شد. دریافت پتنت و سند های ضروری هم اکنون برای مهاجران سخت ترین کار است. برخی میگویند دیگر راه بجز ترک این کشور ندارند. طاهر سفر گزارش میدهد.
این حالی فهمیش او چرات جنگ جنجو تماشاش کرد. این ایرو سیمی مای چورم برو مایستم پتی نمیگیرم یا نه حالی وپروس
بر زمین همه درد سر در بیشتر از 10 منطقه روسیه تاکسیرانی برای مهاجران را منع کردند. مقامات شهر و ولایت هایی که این محدودیت را جاری کردند میگویند هدف تامین امنیتی مردم است.
چند پیش این خبر را فهمیدیم. اکثری تاکسیران ها نمیدونند که چی کار کنند. بعضی ها رفتند. بسیاری ها بر این فکرند که دیگر در اینجا امکانی کار کردن نیست. من حالا کارم را ادامه میدهم. در تقدیرم هر چی باشد میبینم.
نمایندگان جمعیت قرقیزها در نوسیبیرسک میگوید که محدودیت به شهروندان قرقیزستان ربط ندارد.
محدودیت به شهروندان ازبکستان و تاجیکستان که با پتن کار میکنند دخل دارد. ولی ناظران همه را نگاه میدارند و میگویند روس نیستی؟ چرا تاکسی میرانی؟ تو حق نداری.
دیروز دو نفر را بازداشت کردند. یکی را صبح آزاد نمودند. راستی کار در تاکسی خیلی مشکل شده است. میگویند خدمات تاکسی فایز خود را بلند میبرد. اگر چنین شود دیگر کار در تاکسی برای ما معنی ندارد.
این مهاجر قرقیز 6 سال است که در نوسیبیرسک تاکسی میراند. به گفته او توجه پلیس روس از اول به مهاجران زیاد بود ولی بعد از حمله تروریستی در کروکوس تفتیش و نظارت سخت‌تر شد.
قبلا در راه من می کردند و اگر سندها درست می بود زود جواب می دادند. حالا به شعبه می برند و اگر بیگاه برند راننده را تا صبح دیگر و تا آمدن همه کارمندان شعبه نگه می دارند.
مقامات روسیه گفتند که در بیشتر از 10 شهر و ناحیه های روسیه از جمله در ولایت ورنیش و کمچتکا به نزدیکی جلب مهاجران به کار در نقلیات جمعیتی از جمله تاکسیرانی منع می شود. در ولایت های تولا، کالوگا، چلیابینسک و یاخوتستان و حتی در قریم اشغال شده کار مهاجران را در ساحه تجارت منع کردند.
اگر چنین ادامه کند من احتمال به قرقیزستان برمیگردم. بسیاری ها چنین فکر دارند. از اینکه در کشوری بیگانه عذاب کشی بهتر است آن را ترک کنی.
آخری سال گذشته یندکس تاکسی گفت که در این شرکت 80,000 راننده نمیرسد. یک سبب را کاهش تعداد مهاجران کاری گفتند. حالا با باوری کارشناسان محدودیت های نو نارسایی نیروی کاری در روسیه را بیشتر می کند.
و 3 روز پیشتر از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در باره احوال مهاجران تاجیک و مناسبت بد مقامات انتظامی روسیه با مهاجران صحبت کردند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه روز 3 می خبر داد که پوتین در صحبت گفته است بعضی از نیروها می خواهند به طور سنعی مسئله مهاجران تاجیک در روسیه دامن زده به رابطه های دو کشور آسیب رساند. بعدی حمله تروریستی در ماه مارت به تالار کنسرتی کروکوس در کنار مسکو بدرفتاری با مهاجران تاجیک بازداشت و اخراج آنها زیاد شد و صدها شهروند تاجیکستان را در فرودگاه‌ها نگه داشته به روسیه راه ندادند. وستو به جای رسید که حکومت تاجیکستان اعتراض کرده به سفیر روسیه گفت که مناسبت دغلانه با شهروندان تاجیک را بس کنند. اخیراً وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان هم از شهروندان خواست موقتاً به روسیه سفر نکنند. مقامات اسرائیل به قسمتی از فلسطینیان مقیم شهر رفح گفتند که خانه هایشان را ترک کنند که این را آمادگی اسرائیل به حمله به این شهر می دانند. در این شهر هم مرز با مصر بیشتر از 1,000,000 فلسطینی بجا شده پناه بردند. مقامات کشورهای غربی و سازمان های امدادی از حکومت اسرائیل خواسته بودند که از حمله به رفح خودداری کند. اسرائیل می گوید هدفش محو سازمان تندروی حماس است. شلوی گلخواجه گزارش می دهد.
نصف روزی دوشنبه 6 می بعد نشر گزارش ها در برای حمله ارتش اسرائیل به منطقه غزه ترکش های پیهم در شرق شهر رفح به قید گرفته شدند. تلویزیون الاقصا که به سازمان حماس مربوط می باشد گزارش می دهد که چند پیش از آتش باران ارتش اسرائیل به ساکنان محل های گرد و اطراف دستور داده بود که از منطقه بیرون شوند. گفته می شود اسرائیل به واسطه پهنمودن ورقه ها پیام ها و صحبت های تلفنی از فلسطینی ها خواهش کرده بود به منطقه امن که در 20 کیلومتری قرار دارد انتقال یابند. نیزوی اخیری اسرائیل و حماس که در امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی ارزیابی می شود، 7 اکتبر سال گذشته آغاز یافت. سلاح بدستان حماس در یک حمله غافلگیرانه بیش از 1200 اسرائیلی را به قتل رسانیدند. در این عملیات طبق گزارش های اسرائیلی 252 نفر گروگان گرفته شد. در عملیات نظامی اسرائیل در منطقه غزه که پس از آن شروع شد، طبق اطلاع وزارت بهداشت حماس بیش از 34600 نفر کشته شده، 77000 نفر دیگر جراحت برداشته است. تنها در 24 ساعت اخیر در غزه 29 فلسطینی به قتل رسید. روز 6 می در صحبت با خبرنگاری ریترز، ساکن رفو ریم قشته گفت یکی از فوتیده ها طفلی 6 ماهه هنی قشته است.
این طفل در دوره جنگ تولد شد و به قتل رسید. ابتدا 23 اکتبر مادر، پدر، خاله و جیانش کشته شدند. خاله و عمکم او را تربیت میکردند. دیروز آنها نیز به هلاکت رسیدند.
به قول همصحبت‌های ریترز، همین طور تمام اعضای این آیله از بین رفتند و کسی نمانده است.
اخباری آزادی را ادامه می دهیم. در پایتخت اوکراین که 2 سال باز شاهد حمله بی‌رحمانه روسیه است، گروه از تاجیکان از قهرمانی یک زاده تاجیکستان یاد کردند که 81 سال پیش برای دفاع از خاک این کشور کشته شده است. از پایان جنگ بر ضد آلمانی فاشیستی که صدها هزار تاجیکستانی در آن شرکت داشتند، امسال 79 سال گذشت. تاجیکستانیان مقیم کیف با زیارت گوری سیدقول توردیف، قهرمان عالی اتحاد شوروی رفتند. همکارم مومین احمدی در این باره گزارش تهیه کرده است.
دعا در حق تاجیکی که برای آزادی کیف در اوکراین کشته شده است. 81 سال پیش در سال 1943 سید قلتوردیف فرمانده واحد نظامی ارتش شوروی در جنگ ضد آلمانی فاشیستی بود. پس از مرگ با او برای سهمش در راندن فاشیستان از کیف عنوان قهرمان شوروی دادند. او را در آرامگاه بایکاوی کیف به خاک سپردند. سید قلتوردیف تا جنگ در تاجیکستان شوروی منصبدار بود. روزی 3 می تاجیکان مقیم کیف به این آرامگاه رفتند.
ما کوشش میکنیم بین هموطنان این گونه کارها را بریم، آنها دانند درباره قهرمانی های نمایندگان ملت خود، نمایندگان جمهوری خود. این برای ما بسیار مهم است. ما به همین خاطر در این جمع آمد اکثرا هموطنان مقیم اوکراین را دعوت کرده بودیم و در اونجا آنها بعضیشان اقرار شدند که در این آرامگاه بار اول بودند، نمیدانستند که هموطنشان در اینجا قهرمانی کرده و به خاک سپرده شده است.
8 و 9 می را در اکثر کشورهای دنیا همچون پیروزی به آلمانی فاشیستی جشن می گیرند. گمان می رفت دیگر چنین جنگ در اروپا تکرار نخواهد شد. ولی سال 2 است که این روز را در اوکراین زیر موشکباران روسیه تجلیل میکنند. هجوم بدلیل روسیه به اوکراین تجلیل این جشن و اهمیت آن را زیر سایه برده است.
پوتین اگه تو یکون فرق ندارد، یکون فرق ندارد، بار کنید. گیتلر سلاویانو را چون ملت، چون خلق حساب نمیکرد. گیتلر سلاویانو را روسیه اوکراینسو را چون خلق حساب نمینماید. واقعیت شده است که این کارون فاشیستا کدگی نبودند. وقتی که ما مرده ها رو یافتیم، آدم ها رو در گراژ ها محکم کدگی هم. تمپراتور مینوس 15 گراز بود، آدم ها در گراژ ها مردگی هم. دست های آدم ها رو با سیم بستگی های کپوت تیر زدگی هم. این یک علامتی فاشیستی های.
جنگ دویوم جهان سال 1939 آغاز شد و سال 1945 با شکست آلمانی فاشیستی به پایان رسید. در این جنگ از اهالی 1 میلیون تاجیکستان حدود 300 هزار، یعنی از 3 نفر شرکت کرد. حدود 100 هزار تاجیکستانی در این جنگ کشته شده است.
و یک خبر، کوانتیک بیشینبایف وزیر پیشین اقتصاد قزاقستان که در کشتار همسرش متهم می شود، 6 می آخرین خود را ایراد کرد. وزیر پیشین اقتصاد ملی قزاقستان آخری سال گذشته با گمان قتل همسرش بازداشت شده بود و بیشینبایف تا 20 سال زندان یا حبس ابد تهدید می کند. در همین جا برنامه به پایان میرسد. تشکر که تا این لحظه با ما بودید. خبر و ویدیوهای بیشتر را میتوانید در وبسایت ما ozodi.org دسترس کنید. اینچنین با صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک و ادنا کلاسنیکی وارد شوید. اگر شما هم خبری دارید میتوانید با ما بنویسید. تحقیق میکنیم، اگر درست بود حتما نشر میشود. تلفن های ما را در وبسایت و صفحه های ما در شبکه های اجتماعی دارید. خدا نگهدارتون.
از این ساخی من میخوان خیلی ارزان شد دو سه سامان ارزان
شد از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعی چیز با آن دو رو
اجازه ندادن آنها
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بیرید
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، من شهلای گلخوجا در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در نتیجه آمدن سیل در نویه ورزوب و شهر سرافشان 3 نفر جان باختند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 6 می در بیانیه گفت یکی از آنهایی که در ورزوب به هلاکت رسید 40 سال و دیگری 67 سال داشت. فیروز یونوف سردار بخش ولایت‌های استروری نویه ورزوب در این زمینه گفت:
عین حال در حدود جماعت لوچوب دهای مهروبود ستودی برطرف کنی تاسیس داده شده گه از جانب کمیسیا ولایت‌های فوق‌العاده در روزهای نزدیک برطرف کرده است.
یک زن 20 ساله از جماعت گل سرخ شهر سرافشان نیز روز 5 می زیر سیل مانده جان باخته است، خبر داد منبع. این زن جوان به گفته مقامات برای چراندن چوروا به صحرا رفته بود. دوام دو روز آخر بر اثر باران‌های زیاد و پی در پی در ولایت‌های سوخت، خطلان، بدخشان و نواحی اطراف دوشنبه سیل آمد. در نوارهایی که کاربران از نواحی سنگوار بر یوزودی فرستادند دیده می شود که سیل به خانه ساکنان در آمده است. در چند منطقه دیگر رو پل ها را ویران کرد. مقامات اسرائیل روز 6 می از فلسطینیان خواستند که بخشای از رفح را خالی کنند. رفح در جنوب غزه و در سرحد با مصر واقع است، جایی که بیش از 1 میلیون فلسطینی آواره پناه یافته بودند. خبرگزاری ها می نویسند این تصمیم بیانگری آن است که حمله زمینی اسرائیل به رفح نزدیک است. اسرائیل می گوید از آغاز جنگ در نوار غزه 7 ماه می گذرد و شهر رفح برای هزاران نفر از اعضای گروه تندروی حماس به پناهگاه امن تبدیل یافته است. امریکا و اتحادیه اروپا این گروه را سازمان تروریستی می‌دانند. فلسطینیان می‌گویند با واسطه پیامک، زنگ تلفنی و ورقه‌ها به زبان عربی دستور گرفتند که به منطقه بشردوستانه 20 کیلومتر دورتر از جای حاضرشان در رفح کوچ بندند. بعضی از شهیدان گفتند چند اوله فلسطینی زیر باران سخت ماندند. پریزیدنت قرقیزستان صدر جابوروف روز 9 می در پراد نظامی در شهر مسکوی روسیه شرکت خواهد کرد. سردار شعبه سیاست خارجی حکومت قرقیزستان مرادبیگ ازیمبوقیف گفته است جابوروف یک روز پیش از پراد نظامی 8 می در سامیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مسکو اشتراک میکند. در جلسه شورای عالی اقتصادی اوراسیا سران دولت‌ها حسابات را درباره رفت اجرای سمت‌های استراتژی رشد همگرایی اقتصادی اوراسیا تا سال 2025 و همتای اساسی فعالیت بین‌المللی ایتیاد برای سال 2023 خواهند شنید افزود است. و به گفته از این باقیف در جریان این سفر جابوروف قبول قرارها و امضای حجت‌های مهم از جمله تصدیق لایحه پروتکل تبادل الکترونی اطلاعات بین کشورهای عضو ایتیاد اقتصادی اوراسیا در نظر می‌باشد. بر اثر حمله هواپیماهای بی‌سرنشین در ولایت بلگراد روسیه 6 نفر کشته و 35 کس دیگر مجروح شدند. در این باره ولی ولایت ویچسلاو گلادکوف خبر داد. وای در این حمله اوکراین را گناهگار دانست. با گفته گلادکوف هواپیماهای بی‌سرنشین در نزدیکی دهه نزدی سردادی بریوزوفکا به دو گازل و یک ماشین سبوگراف برخوردند. در میان زخمیان دو کودک نیز هستند. مجروحان را در بیمارستان بستری کردند. وضع یکی از آنها وزنین ارزیابی می شود. موقع ازبکستان سال دوم است که در ربندی سازمانی گزارشگران بدون مرز ریپورترز سان فرونترز که سطح آزادی مطبوعات را در جهان نظارت میکند پایین میرود. در ردبندی امسال ازبکستان در میون 180 کشور جهان مقام 148 را کسب کرده است که نظر به نشانداد سال گذشته 11 زینه پایین تر است. این کشور در ردبندی سال 2023 مقام 137 را اشغال کرده بود که نظر به سال 2024 که نظر به سال 2022 4 زینه پایین شمرده می شد. در گزارشی گزارشگران بدون مرز که روز 3 می نشر گردید گفته می شود وزیر رسانه های خبری در ازبکستان پس از مرگ رئیس جمهوری آن کشور اسلام کریموف در سال 2016 تا اندازه بهتر شد، اما وضع در رابطه با تنقید مقامداران خیلی مشکل باقی می ماند. گزارشگران گفتند مقامات ازبکستان مطبوعات و یک گروه بزرگ بلاگران را سخت تحت نظارت قرار داده، در رسانه ها سنزور و خود سنزور برتری داده می شود. با حکومت ازبکستان توصیه شده است که برای معنی قانون های تعقیب کننده رسانه ها باید اصلاحات گذرانند. در رده بندی مذکور قرغیزستان در مقام 120، قزاقستان در جای 142، تاجیکستان در مقام 155 و ترکمنستان در مقام 175 جای داده شدند. جلسه نوبتی گروه های کاری تاجیکستان و ازبکستان در برای نشانه گذاری سرحد از 29 اپریل تا 4 می امسال در شهر دوشنبه گذشت. یک سند امضا شده است. قرار است جلسه نوبتی گروه های کاری دو کشور در حدود ازبکستان برگزار گردد. جلسه پیشین گروه های کاری در قشقدر ازبکستان صورت گرفته بود. تاجیکستان و ازبکستان 1332 کیلومتر مرز دارند. تعیین سرحد دولتی دو کشور سال 2019 پورا به پایان رسیده بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سه کشته و ایران ولنگار شدن خانه ها و چندین پل و راه ها در جمهوری، خسارات سیل در دو روز اخیر. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. بارانگری های شدید به چندین دیه های ناحیه ورزاب در کنار دوشنبه نیز خسارات هنگفت وارد کرده است. از همه بیش دیه گلباغ جماعت چهارباغ این ناحیه ضرر دیده است. بر پای بارانگری های شب 4 و 5 می صبح بر وقت آب دریای لچاب زیاد شده ساحل را رخنه کرده داخل دیه شده است. میجگانان اردانه و ساکین گلباغ دهشت سیل را به خبرنگاران رادیو آزادی چنین قصه کرد.
دین سحر ساعت 6 سحر اومدم می خکدم کودکامون همی دستاشون گرفتیم پردیم خانه برمدیم به خانه و به در مزن تنهایم، شوهر ندارم، 3 تا فرزند در اختیارم، نمیدونم دیگه چه چیکار کنم، کجا برم. جناب عالی ببینه این وضعیت که مورا ببینه یه یارده همه چیز را را نمیتونه این استودین مونی سهر نتونیست درس برای
جمیله هیت و ساکین دیگری گلباغ میگوید بجز لباس های تنشان دیگر چیزی از کامی سیل نجات داده نتوانیستند.
دیگه یکون چی نیفتیم غیر همین لباس ها که بدن مون برو مدیم رفتیم، دیگر یکون چی نمون در خانه مون، خانه های چپا کرد. همینجا یک جای آبادتر بران، اینجا ما هر سال آباد کنیم کلیت کنیم آباد کنیم کلیت کنیم، مثلا ما کجا میریم قد فرزندمون.
دهه گلباغ که در سابق با نام موضع بستانسراهای وزارت کارهای داخلی معروف بود در 25 سال اخیر بنیاد شده است. سیل از 62 خانه این دهه که زیاد از 200 باشنده دارد بیش از 30 خانه را پورا و قسمان ویران کرده است. مرادعلی دلیف ساکن دهه گلباغ میگوید که به یاری های فوری نیاز دارند، زیرا تا حاضر یگان چیز نشده است، در ادیر خوابیم. ساکن دیگری دهه گلچهره اسحاق و کسیل خانه خواهرش را ویران کرده است نیز از نیازمندی شدید به یاری ها میگوید.
در ادیر چنقه خو میری دخنی که بچم دبارون چنقه خو میری، نه من نه شما چنقه در خو میری بچه جان، نه خودت گبزن این زنه کامیلا دوره همیشه اوزای من گجو میبریم.
رئیس محله گلباغ مهراب دلیف نیز از بیتوجهی مقامات و سری وقت نرسیدن یاری ها به مردم نیازمند شکایت دارد.
ای خلی چیوش کمکوش گوی یگون چی چکن
هشتگی
یگون چه همه چی مقصد کمک که میشه نمی همسوی که خونوشون که سوزه همو اوقات میکنن دمی خلق میتیه همو که اگر که نتیه هیچ چیشون نیسته میخواب.
پتپلکانیک فیروس یونوف سردار بخش کمیته حالتهای فوقلاده در ناحیه ورزا باشد میگوید که ستاد شبانه روزی کمیته با رهبری جنرال میال سلیمان ایسازاده معاون رئیس از لحظه های اولین حادثه اینجایند و به مردم یاری های لازم را می رسانند.
عین حال در خود حدود جماعت لوچوب دهه مهرآباد ستاد برطرف کنی تاسیس داده شده است، از جانب کمیسیون حالات فوق العاده در روزهای نزدیک برطرف کرده است.
رئیس ناحیه ورزاب خسرو دمانزاده در صحبت بدون میکروفون به رادیو آزادی گفت که کمیسیون تاسیس شده حجم خسارات را معین میکند و به مردم رساندن کمک ها را آغاز میکنیم. اما قربان علی میرزایف ساکن دیگر دهه میگوید که کمیسیه به ما گفت که تنها اگر سیل خانه ها را ویران کرده باشد یاری میرسانیم و خلاص.
این چند سال شد 5 متر پهن بود، وستا وستا اومد 2 متر شد، یک ماشین یه لیر میگذاشت، یک اون بار دنبر را ساز نکردن، همه جا دن ما خدمون دنبر کردیم، ای پول خدمون خیلی سیل را خطان دیدیم. ایسا باز ضرر رسیده میگه که ما مثلا زبار دروازه زمین ده ما کار نداریم.
کی میگه؟
نام دوام کارگری ام چیست کمیسه بله کمیسه که اومد اکس سبب که خونه تو نگار ضرر میدید یا اردن میکرده میسو یا زمین یا خونه خیلی خیلی چیکار ما گفتم همه همیان پولا و خیلی یک جمعی خلق بچورن این جمعه تو خانه است اینجا چند کس هست شازده خوجاگی هست دون او مردک هم همو خیلی میسو نکی اردن نمیکنی میگه
سیل همچنین به جماعت هممرز لوچاب این ناحیه نیز خسارات رسانده پل ماشین گذر میان دهه های مهرآباد و چاروردار را ولنگار کرده است راه پنج از دهه این جماعت را به سمت دوشنبه بسته است دوام دو روز اخیر بر اثر باران های زیاد و پی در پی در ولایت های سوخت ختلان بدخشان و ناحیه های اطراف دوشنبه سیل آمد کمیته حالت های فوق العاده میگوید خطر آمدن سیل آبخیزی ها روز ششم می نیز باقی است سیل در این مناطق زمین های نزدیک حولگی انشاءات یاررسان و شاهراها راه های ماشین گذر و چندین پل ها را تخریب کرده است بر اثر آمدن سیل چندین خانه های استقامتی ساکنان نیز ویران شده است در پی آمدن سیل دو ساکن دهه دوآبه جماعت چارباغ ناحیه ورزاب و یک ساکن شهر استراوشن ولایت سوخت جان خود را از دست دادند با میری تو با یاد تو من آب می شوم شب ها فقط هم صحبت ما تو می شوم دارم هوای دیدنت ای دوست بیسار پیش از تبا خیالی دونو تاق می شوم
وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت رهبر شرکت خبر داد که با وعده مهاجرت به بریتانیای کبیر از ساکنان پول گرفته آنها را به این کشور نبرده است. در این حال روز 6 می به رادیو آزادی گفتند نسبت ابراهیم احمدوف رهبر شرکت دور استقلال بر اساس دو ماده کدکس جنایی قلابی و مهاجرت غیرقانونی پرونده باز شده تفتیش آن ادامه دارد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. در وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند تا حال 147 نفر را همچون جبردیده رسما ثبت نام کردند، ولی جبردیده ها می گویند مثل آنها حدود 300 نفر برای بسپس گردانیدن پول های خود سرگردانند. تلاش های ما برای پیدا کردن مالکان شرکت نتیجه نداد. کرامت‌الله نظروف ساکنی ناحیه شمس‌الدین شاهین یکی از جبردیده هایست که آرزوی سفر به بریتانیا و کار در این کشور را داشته است. وی روزی 6 می به رادیو آزادی گفت حالا نمی تواند مبلغی را که از بانک قرض گرفته به شرکت داده است بازپس گیرد.
ماه اکتبر سال 2023 در همین شرکت دور استقلال ما رکلام را گوش کردیم از شبکه های اینترنتی. رفتیم پول سپردیم 18000 سوم. گفت که چیه؟ کویتانس همون داد در مدت 3 ماه مشموره روان میکنم به دولت انگلیا. تا حضیرت دیگه نه پول مونه برگردون نه